بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحثمون رسید به اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم، بحثی که امروز مطرح میشه باز از شما عرض شود که متفرعات مباحث قبلیه و شبیه به این بحث رو در بحث استحاله تکلیف به غیر مقدور بهش اشاره کردیم. سوالی که برای بحث مطرح میشه اینه که آیا حکم شرعی اختصاص به عالم به حکم شرعی داره؟ یعنی کسی که عالم به حکم شرعی نیست و جاهله، آیا حکم برای او فعلی نمی شود؟ بحث ما چند جهت داره. این سوال خودش در واقع قابل شکافتن و بررسیه. یه بار وقتی سوال میپرسیم که حکم آیا اختصاص به عالم داره، میتونه مقصودمون این باشه که آیا ملاک ثواب و عقاب علم به حکم شرعیه؟ یعنی اگه کسی جاهل باشه دیگه ثواب یا عقاب برای اون نوشته نمیشه. یه بار سوال میتونه پرونده‌ای که باز میکنه مربوط به بحث جعل حکم باشه، که حکم وقتی جعل میشود برای عالم جعل میشه یا برای جاهل هم جعل میشه. به تعبیر دیگه آیا حکم شرعی اختصاص به عالم به حکم شرعی داره یا نه مشترک است، اطلاق داره، هم شامل عالم میشود هم شامل جاهل. خب این خدمت شما عرض شود که سوالی که اینجا مطرحه. این شبیه این سوال رو در اختصاص استحاله تکلیف به غیر مقدور خوندیم، گفتیم که سوال اونجا اینطور مطرح میشد که آیا تکلیف اختصاص به قادر به انجام تکلیف داره یا شامل عاجز هم میشود. همین در واقع تفکیک بین ثواب و عقاب و جعل حکم رو تو اونجا هم میتونستیم باز کنیم، که یه بار میشه بحث کرد این که آیا وقتی میگیم آیا تکلیف به در واقع قادر تعلق گرفته یا اهم از قادر و عاجز، مقصود اون اینه که کسی که قادر نیست ثواب و عقاب نداره. یک بار میشه سوال اینطور مطرح میشه که وقتی که از استحاله تکلیف به غیر مقدور صحبت میشه مقصود جعل حکمه، که اونجا در واقع مطرح کردیم دیگه، یادتون باشه به هر دو جنبه بحث اونجا آقای صد در واقع بررسی کرد و در واقع بحث رو باز کرد. حالا سوالی که اینجا مطرحه در واقع معطوف به همون جنبه جعل حکمه، یعنی حکمی که جعل میشه آیا جعلش به صورتیه که فقط اختصاص به عالم داره، یعنی فقط برای عالم به حکم حکم فعلی میشه، اگه کسی جاهل باشه حکم برای او فعلی نمیشود یا خیر. پس سوال بحثمون روشن شد. خب برای پاسخ به این سوال برمیگردیم به معلومات قبلیمون. سابقا به ما یاد داد آقای صد که جعل حکم به صورت قضیه حقیقی است. جعل حکم به صورت قضیه حقیقی است. قضیه حقیقی قضیه‌ای بود که حکم بر روی افراد مقدرت الوجود رفته. یعنی اینطور نیستش که موضوع اون حکم فقط افرادی باشن که الان در خارج موجودن. هر فردی که در آینده به وجود بیاد میتونه موضوع اون حکم قرار بگیره. این ماهیت قضیه حقیقیه بود. آقای صدر ما گفتش که جعل حکم شرعی به صورت قضیه حقیقیه است. یعنی وقتی که یه حکم شرعی مثل وجوب صلات جعل میشه، این وجوب صلات فقط برای کسانی که در زمان معصوم، در عصر معصوم پیغمبر اکرم وجود داشتن جعل نشده. مخاطب و موضوع این حکم فقط کسانی که در اون زمان موجود بودن نیست. هر زمانی که فردی موجود بشه و بتونه مصداق و در واقع فردی از این در واقع این موضوع باشه، حکم بر او جاری میشه. خب پس ما یاد گرفتیم که سنخ قضایای شرعی از جنس سنخ قضایای حقیقی است. سوالی که اینجا مطرحه اینه که خب اگر قضیه شرعیه شد قضیه حقیقیه، آیا در قضیه حقیقیه وقتی مثلا گفته می شود که فلان حکم برای فلان فرد و فلان موضوع واجب است، آیا این وجوب روی فرد عالم به حکم رفته؟ یعنی باید خدمت شما عرض شود که فرد ما عالم باشه تا حکم برای او جاری بشه یا خیر؟ این بحث رو پاسخش رو توی حلقه اولا دادیم، گفتیم که نه، محال است، استحاله داره. محال است که حکم شرعی اختصاص به عالم به حکم باشه و داشته باشه. لذا احکام مشترک بین عالم و جاهلن. خب با توضیحی که از جنس قضایای شرعی دادیم، میخواییم دلیل این مطلب رو توضیح بدیم که چرا محال است که حکم شرعی اختصاص به عالم به حکم شرعی باشه و حکم شرعی مشترک است بین عالم و جاهل. گفتیم که قضیه شرعیه به نحویه که در اون به صورت قضیه حقیقیه حکم دیده شده. اگر که قرار باشه موضوع حکمی، دقت بفرمایید، اگر قرار باشه موضوع حکمی در هر حکمی از احکام اسلام، خدمت شما عرض شود که او سوالتون ربطی نداره آقای اخلاقی که میگه لیس علی الجاهل. اولا که ما علی الجاهل نداریم. اونجایی که میگن جاهل کسی که جهل داشته باشه در واقع حرجی برش نیست، مسئله عقابه نه مسئله جهل. اول بحث گفتم مقدمه این که تا حالا اومدیم برای همین مسئله بود. خب پس مدعا رو بگیرید، سوال این بود آیا حکم شرعی اختصاص به عالم داره یا نه شامل جاهل هم میشه؟ پاسخ: حکم شرعی محال است که اختصاص به عالم داشته باشه و شامل جاهل هم میشود. خب چرا محال است؟ دلیل بر این استحاله چیه؟ گفتن برای استحاله اختصاص حکم شرعی به عالم ادله متعددی بیان شده. آقای سعد تو حلقه ثانیه مفصلا بررسی کرده این مسئله رو و ادله رو کاملا آورده، اما اینجا فقط یک دلیل و اون هم دلیل عقلی میاره. میفرماید که اگر که حکم شرعی اختصاص به عالم داشته باشه، لازمش یک امر باطله و اون امر باطل و ممتنع چیزی نیست جز دور. دور باطله و محاله. چرا دور باطله؟ بارها عرض کردم برای اینکه بداهت چیزی ثابت بشه و روشن بشه یا صحتش یا بطلانش، که ما بگیم در واقع بطلانش بدیهیست یا صحتش بدیهیست، باید اونو برگردونیم به ام القضایا. تو منطق خوندید باید برگرده به امتناع اجتماع نقیزین. میگن که دور محاله. چرا محاله؟ چون لازمه دور توقف الشیء علی نفسه است، یعنی یه چیزی بر خودش متوقف بشه، یه چیزی در حالی که متوقف علیه است متوقف هم باشد، در این حال که متوقف علیه است متوقف هم باشه. خب این میشه تناقض؟ نمیشه. در حین، در همون حال که متوقف علیه است متوقف هم باشد. بنابراین استحاله دور بازگشت به امتناع اجتماع نقیزین میکنه. خب تا اینجاش که داخل بحث که شدیم، این مقدماتی که عرض کردم مهم بود، از الان میخوایم استدلال آقای صدر رو توضیح بدیم. خب پس اصل ادعا این شد که لازمه اختصاص حکم شرعی به انسان عالم دور است و دور باطل است، پس اختصاص حکم شرعی به عالم باطل است و ممتنع است. خب چرا؟ حالا توضیح دور، چطور اینجا دور اتفاق میفته؟ یعنی اگر بگیم که صغرا کبرا، دقیق بفرمایید، گفتیم که صغرا اینه اختصاص حکم شرعی به عالم مستلزم دور است، دور باطل است، پس اختصاص حکم شرعی به عالم باطل است. ما باید کبرامون که بدیهیه، بداهتش رو ثابت کردیم، به این معنا نه که ثابت کردیم نظری بود و بدیهی شد، بداهتش رو تبیین کردیم، یعنی بازگشتش دادیم به مسئله امتناع اجتماع نقیزین. لذا قضایایی مثل در واقع استحاله دور و باطل بودن دور، اینها بدیهی ثانوی هستن. امتناع اجتماع نقیزین بدیهی اولیه، ام القضایاست، اول العوائل. خب استدلال رو تموم کنم، سوال رو در خدمتون هستم. پس صغرا کبرا نتیجه، صغرا چی شد؟ اختصاص حکم شرعی به انسان عالم منجر به در واقع مستلزم دور است، دور باطل است، پس اختصاص حکم شرعی به عالم باطل است. حالا چرا مستلزم دوره؟ اصل استدلال اینه، دقت بفرمایید، توضیح و ذالک. ما وقتی میگیم که حکم شرعی اختصاص دارد به انسان عالم، معنای این حرف اینه که علم شده قید حکم، یعنی حکم زمانی فعلی میشود که علم وجود داشته باشه. پس معناش اینه که حکم متوقف بر وجود حکم و فعلی شدن حکم متوقف بر چیست؟ علم به حکم است. خب این از این طرف قضیه. از اون طرف قضیه، ما چه زمانی علم به حکم پیدا میکنیم؟ زمانی که حکم وجود داشته باشه. تا حکم وجود نداشته باشه که علم به حکم معنا پیدا نمیکنه. شما علم به مجهول میخوای داشته باشی، علم به معدوم میخوای داشته باشی، علم به چیزی که وجود نداره میخوای داشته باشی، متعلق علم شما چیه؟ پس بنابراین اگر که حکم ما مقید به علم بشه، دارم عبارتهای دیگه این بحث رو عرض میکنم، عبارتون اخراها و تعابیر دیگش، وقتی ما میگیم حکم شرعی اختصاص به عالم داره، معناش اینه که حکم ما مقید به علم شده، یعنی موضوع حکم فردی است که در او علم به حکم لحاظ شده. خب پس معلوم میشه که حکم متوقف بر چیه؟ علم به حکمه. بله اینم که این قطع بس میشه دوستان میپرم بیرون. بله. یه بار دیگه عرض میکنم، وقتی ما میگیم که حکم شرعی اختصاص به عالم داره، معنای اختصاص حکم شرعی به عالم اینه که علم به عنوان قید در موضوع اون حکم شرعی لحاظ شده و علم قید حکمه. سابقا خوندیم میگفتیم قید و شرط در حکم و در خدمت شما عرض بشود که منزله و مقام علت برای مقید خودشونم. وقتی ما میگفتیم که اگر که مستطیع شدی بر تو حج واجب میشود، این استطاعته میشد در حکم علت برای وجوب حج. وقتی ما میگیم که یه حکم شرعی مقید است به علم، یعنی علم قید اوست، یعنی علم علت وجود و فعلیت حکم شرعی است. خب بنابراین حکم شرعی متوقف بر علم به حکم شرعی است، یعنی تا علم به حکم شرعی نیاید حکم شرعی هم نمی آید. از اون طرف علم به حکم شرعی کی حاصل میشه؟ کی ما میتونیم بگیم که شخص عالم به حکم است؟ زمانی که حکمی وجود داشته باشه تا ما بتونیم بگیم او عالم به این حکم است. بنابراین حکم متوقف بر علم به حکم شرعی است، علم به حکم شرعی هم متوقف بر حکم است و هذا دوران و باطل. لذا اگر ما گفتیم که حکم شرعی ما اختصاص به عالم داره، مستلزم دور است، با همین توضیح که عرض کردیم، و دور هم که باطله، بطلانش هم برگردوندیم به امتناع اجتماع نقیزه. لذا حکم شرعی ما اختصاص به عالم نداره. خب این از اصل مسئله و اشکال و در واقع اشکال که نمیشه گفت، استدلال آقای سعد برای بیان استحاله اختصاص حکم شرعی به عالم. همین مقدار رو متن بخونیم. بحثمون اینجا لحاظ ساختار آموزشی منظمه، ولی از لحاظ ساختار علمی ورودش ورود خوبی نیست، ورود در بحث. یعنی انتظار میرفت که آقای صد مثل ورودشون تو مسئله قدرت اینجا هم همونطوری وارد میشدن. حالا علی ای حال همین مقدار رو بخونیم تا ببینیم که کجا نیست. اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم، اخذ علم، اخذ علم به حکم در موضوع حکم، یعنی ما علم به حکم را در موضوع حکم اخذ کنیم. عنوان روشن دیگه دارم معنا میکنم، توی مطالعتون و بحثتون گیر نکنید. اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم یعنی این که ما علم به حکم را در موضوع حکم اخذ کنیم و شرط کنیم و قید کنیم. خب یعنی مثلا فرض بفرمایید، این مثال عادی بزنیم، میخواییم بگیم که فرض بفرمایید که نماز واجبه بر چه کسی؟ بر کسی که مکلف است، بالغ است و مثلا عاقل است و این شرایط. میایم میگیم که الصلاه واجبتون بر کی؟ مثلا بر انسان بالغ عالم به حکم. این عالم به حکم قید موضوعه که در نهایت میشه مجموعاً قید حکم ما. فرماند که استحالت و اختصاص الحکمه بالعالم به، محال بودن اختصاص حکم به عالم به حکم. ازا جعل الحکم على نحو القضیه الحقیقیه، زمانی که جعل می شود حکم به صورت قضیه حقیقیه و اخذ فی موضوعه العلم و به ذالک الحکم و در موضوع اون قضیه حق در موضوع حکم ما علم به اون حکم اخذ شود اختص الحکم بالعالم بالحکم حکم اختصاص پیدا میکنه به کسی که عالم به حکم باشد لذا ولم یثبت للشاک ابالقاطع بالعدم برای انسان شک کننده یا قاطع به عدم ثابت نمیشه کسی که شک در حکم داره یا قطع به عدم حکم داره در حق او دیگه حکم ثابت نمیشه چرا لعن العلم یصبح قیدا للحکم چون در اون صورت علم میگردد قید برای حکم غیر ان اخذ العلم قیدا کذلک قد یقال انه مستحیل با این تفاوت که اخذ علم قیدا علم قید باشد کذلک به این نحو قد یقال که انه مستحیل همچین اتفاقی محال است و برهن الاستحالته بالدور و برهان آورده شده بر استحاله علم به عنوان قید حکم به دور این یعنی دور پیش میاد و ذالک لأن ثبوت حکم المجهول متوقف علی وجود قیوده خب توضیح دور به چه نحوه این که ثبوت حکم مجهول متوقف است بر وجود قیود اون حکم مجهول و العلم بالحکم متوقف على الحکم توقف کل علم على معلومه علم به حکم هم متوقف است بر خود حکم تا شما حکم نباشه که علم به حکم معنا نداره خب این توقفش به چه نحوه از باب توقف هر علمی بر معلوم خودش هر علم تا متعلقی نداشته باشد شکل نمیگیره لذا علم تا معلوم نباشه اتفاق نمیفته فاذا کان العلم بالحکم من قیود نفس الحکم اگر که علم به حکم از قیود خود حکم باشد لازم توقف کل منهما علی الاخر لازم می آید که هر یک از اینها بر دیگری متوقف باشد و هوا محال این هم دور است حکم متوقف بر علم به حکم می شود چرا؟ چون علم به حکم جزو قیود حکمه از طرفی علم به حکم هم متوقف بر خود حکم است چون تا وقتی حکمی وجود نداشته باشه علم به حکمی هم معنا نداره تا وقتی که من در واقع نمازی وجود نداشته باشه صلاتی صومی فعلیت نداشته باشه وجود نداشته باشه علم من به او هم وجود نخواهد داشت باید باشد تا من عالم به آن باشم لذا میفهمد و هو محال بفرمایید اگر سوال هست در خدمتتون بفرمایید
شاید تو اینجا آمده باری با مثلا ما نمیتونیم علم رو در موضوع حکم یک قیده بگیریم چرا چون مستقیم دور حالا این دورش ما نفهمیدیم چرا دوری چون من یک مرسن بیرون نفهمیدیم
شما پنج بار توضیح دادم آقای اخلاقی تکراری هم هست تو حلقه اولا هم خوندیم خب حالا بپرس سوال خب صدات خیلی بیکیفیته
حالا ما میگیریم که مستلزم دوره خوب الان
بله بفهم
آجا نها کنید ما حالا بگه حدیث رف رفعن امتی ما لگله اون
اینو که توضیح دارم توی عواسط بحثم گفتم رفعن امتی ما لگلمون اون مربوط به عقابشه اثرشه رفتی به جعل حکم نداره مقدمه من براتون توضیح دادم، این همه مقدمه گفتم. حالا حرف دوزن هم چی میخوایی؟
ما که داره جل میشه که ما میرسه بلا یک سری مثلا چه امرش نایید
صدات قطع وصف اصلا نمیاد.
حالا تو شخصی میپرسم آجا تو که نمیشه
میخوای قطع وصف کن شاید درست شد. میکروفون تو قطع وصف کن. الان قاعدتا الان خوبه ولی یکم صحبت کنیم شاید بد شد. صحبت کنیم چی میشه؟
میگم که حکم زمانی که مرحله فعلیت میرسه، یعنی توی همون مقام به مقام اثبات میرسه، توی اونجا ما میگیم که آقا مثلا علم به حکم وجود داشته باشه دیگه. در مقام جل که علم لازم نمیشه.
در مقام جهل علم لحاظ نمی شود.
ما دیگه
تو بحث قدرت چی گفتیم؟ قدرت کجا حدث می شود؟
تو بحث قدرت بله تو مقام اعتبار، تو مقام جهل و اعتبار بله لحاظ می شود. چرا؟ به خاطر این که شابت تازه من اونم بخواستم بگم قدرت تو مقام مسلحت زنجی باید نفس بشه، نه تو مقام جهل و اعتبار.
اگر مقام مسلحت سنجی عقص بشه لازمش اینه که تکلیف فقط برای کسی که قادره باشه، یعنی لازمش بعد مخی خواهد بود که اگه کسی در حین خطاب عاجز باشه، حکمی بر او فعلی شد عاجز باشه، بعد عجزش برطرف شد دیگه قضا لازم نیست قضا کنه. هیچ کی همچه حرف نیست.
خب ماینا کجا آوردیم؟ این چطوری الان برگشته؟
چی از کجا آوردیم؟
از کجا آوردیم که آقا اگر قدرت در مرحله مصلحت سنجی چیز بشه، اعتبار بشه، مثلا تو اونجا گرفته بشه اخذ قدرت در مرحله مصلحت سنجی، از کجا گرفتیم که زمانی که عجز ازش برداشته شد نباید قضا بیاره؟
اونجا توضیح دادیم دیگه، گفتیم اگر شما این کار کردی او دیگه اصلا ملاک حکم نداره، به چه ملاکی باید بیاد قضا کنه؟ مگه یادتون نیست میگفتیم اساسا آقای صد برای ما توضیح داد مراتب حکمشو، گفت اصلا اعتبار مهم نیست، اصل کاری همون مبادی حکم یعنی ملاک و اراده. وقتی ملاک شامل انسان عاجز نمیشه، ما چطور به آقای عاجز بگیم که بعد از اینکه عجزت برطرف شد برو قضا کن؟ خب شامل او نشده.
خب شما فرمودید چی فرمودید؟ اعتبار از خوش هیچی نداره.
من نگفتم، آقای صد گفت.
خب همین که گفته که اعتبار آینه ملاکه، یعنی همون چیزی که در ملاک سنجیده شده همونو میاد جعل میکنه شاره.
نه خیر، بعد گفتیم همچین اعتباری اصلا مقصود نیست. خود آقای صد به ما گفت، گفت آقا من اعتبار رو صرفا مرآت ملاک نمیدونم، اعتبار داعیه الالبعث و الانبعاث و تحریکه، قرار این اتفاق بیفته. اگه همچین اتفاقی افتاد چیزی که میخواد داعی باشه باید در حیطه قدرت او باشه.
باید در مرحله اثبات من برای چی بدن اگه این داعیه به بعث و مثلا تحریکه، باید ما مرحله اثبات فعلیت باشه داریم.
خب اثبات فعلیت برای همینه دیگه، بعث و تحریک در اثبات دیگه. قراره که اعتبار صورت بگیره تا بیاد در مرحله فعلیت و مرحله اثبات مکلف تحریک بشه بره انجام بده.
حاجا خب وجوب مثلا وجوب یک امری تو مرحله اثبات با میرسه در مرحله ثبوت، تو مرحله ثبوت وجوب جعل میشه، تو مرحله اثبات وجوب با میرسه دیگه
فعلی میشه. نه فعلی میشه. اصل وجوب حج، اصل وجوب حج، مثال حج دقت کنید، اصل وجوب حج در مرحله ثبوته، اعتبارش ثابت میشه، اما فعلیتش به این معنا که بر ذمه ما مستقر میشه در مرحله فعلیت اتفاق میفته، در مرحله اثبات. زمانی هم اتفاق میفته که موضوعش فعلی شه، شرایط مستطیع بشه، استطاعت اتفاق بیفته. الان ابهامش نمیدونم شما کجا ابهام دارید. الان ما داریم حرفمون اینه، میگیم آقا شما نمیتونی حکم شرعیت رو اختصاص بدی به عالم، بگی فقط عالمه که ملاک حکم داره. نه، ملاک هم شامل عالم است هم شامل جاهل است.
خب اگر به طور قضیه حقیقی باشه که همینطوریه، اما در مرحله فعلیت به عالم میچسبه، در مرحله اثباتش به عالم میچسبه.
در مرحله فعلیت در واقع مرحله فعلیت منظورتون چیه؟ این که ما داریم میگیم منظور از فعلیت چیه؟ فعلیت منظور ثواب و عقابه؟ بله. یه تازه فعلیت که میگیم دقیق نیست، میگیم ثواب و عقاب. بعد از فعلیت مرحله تنجزه. اگر منظورت از فعلیت مراحل بعدی ثواب و عقابه، بله ثواب و عقاب منوط به علمه. کسی که جاهل باشه رو چوب نمیزنه، البته اگه جاهل مقصر نباشه. اما ما داریم که بحث ملاک حرف میزنیم. من اگر توضیحات عرایض بنده رو اول کلاس متوجه میشدی حواست بود، من اینا هم توضیح دادم، گفتم اینجا بحثمون دقیقا مثل بحث استحاله تکلیف غیر مقدور دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه بار بحث میکنم از این که میگم اشتراک اختصاص حکم به عالم، یعنی این که فقط عالم رو چوب میزنن. یه بار بحث میکنم از این که میشه حکم رو جعل کرد برای عالم فقط یا نه. دو تا معنا بود دیگه. گفتم معنای اول منظور ما اینجا نیست، اصلا بحث ما ثواب و عقاب نیست که شما حدیث رفع در ما میاری. حدیث رفع در مقام عمله، میخواد به ما یه اصل عملی بده که رفع تحیر صورت بگیره. اصلا کار جعل نمی کنه. مگه اصل عملی مفادش جعل واقع بود؟ چطور میتونستیم با اصل عملی و حدیث رفع جعل کنیم؟ بنابراین محل بحث من رضا، من اینو هم اول بحثی تأکید کردم چون احتمال میدم که بعضی این اشکال رو بکنن. خب پس این همه میگن جاهل فلان و بهمان، پس چیه؟ جاهل ملاک حکمو داره که اگر یه روزی عالم شد تکلیف او رو بگیره. رضا ما این گزاره خیلی ببخشید، این گزاره خیلی معروفیه. میگن احکام بین عالم و جاهل مشترکه، اشتراک ال احکام بین عالم و جاهل. و منظورش یعنی چی؟ منظورش اینه که آقا ملاک شامل همه میشه. اعتباری که صورت میگیره خدمت شما عرض شد که این اعتبار و جعله مال عالم و جاهل با همه. حالا بله، ما در مقام فعلیت که وارد میشیم، اون موقع میایم میگیم که برای ثواب و عقاب علم دخالت داره، جهل دخالت نداره. روشن شد؟
در مقام ملاک اگر مثلا میومد درباره عالم بودن صحبت میکرد، پس یه سری از افرادی که جاهل بودن کلا دیگه هیچ وقت نمیتونن عمل انجام بدن حتی اگه عالم میشدن.
خب رضا همینو داره میگه، میگه اختصاص به عالم نداره، محاله، دور پیش میاد. اصل حرف همینه دیگه. این همه بنده خدا داره داد میزنه، هنجرشو پاره کرده، میگه آقا احکام مختص به عالمه و حکم نیست، جاهل رو هم شامل میشه. خب کسی دیگه سوال نداره؟
شاید این استدلال که میگه دوره، اینو نفهمیدم خورده.
کجاش رو نفهم؟
که میگه دور صورت میگیره.
خب دوره که توضیح دادیم، دور کجاش رو نفهم؟
گفتید که قید میشه برای موضوع. یعنی مثلا میگه آقا کسی که عالم است این حکم برش جعل میشه. خب این الان تا اینجاشو فهمیدم، ولی حالا این چطوری دور شد اینو نفهمیدم.
بیش از 5-6 بار توضیح دادیم. ببینید میگیم اگر که علم حکم شرعی اختصاص به عالم داشته باشه، معناش اینه که علم قید حکمه، یعنی حکم متوقف است بر علم به حکم. از اون طرف علم به حکم هم متوقف است بر حکم، و این یعنی دور، و دورم محاله. خب چرا حکم متوقف بر علم به حکمه؟ چون خودتون دارید میگید که احکام اختصاص به عالم به حکم داره. معنای این حرف اینه که حکم متوقف است بر اینکه علم به حکم وجود داشته باشه، یعنی حکم زمانی فعلی میشه که علم به اون وجود داشته باشه. از طرفی ما به شما میگیم علم به حکم اتفاق نمیفته مگر زمانی که خود حکم وجود داشته باشه. پس از یه طرف حکم متوقف است بر چیزی، از طرف دیگه حکم متوقفون علیه هست، هم در همون آن دو تا چیزه و این لازمش دوره و مستلزم تناقضه. پس بنابراین محال است. روشن شد؟
تقریبا چیزشو فهمیدم، ولی یه خورده برای صوت رو گوش میدم دوباره.
بگید اگر جایش ابهام دارید بگید، همون جا حلش کنید.
نه چارچوب بندیشو فهمیدم، ولی مثلا این توقف و این چیزا رو هم
توقفش به خاطر اینه که وقتی من میگم که ببین، توقفش بر ادعایی که میکنم در واقع سواره. ادعا چیه؟ میگن احکام اختصاص به عالم دارن. یعنی چی احکام اختصاص به عالم داره؟ یعنی موضوع حکم من عالم به حکم است. یعنی من وقتی میخوام قضیه شرعی بنویسم، نویسم العالم به صلات یجب علیه از صلات. خب معنای این جمله چیه؟ یعنی وجوب صلات، یعنی حکم متوقف است بر علم به صلات، یعنی علم به حکم. اینش روشنه؟ خب حالا از اون طرف علم به حکم چه زمانی حاصل میشه؟ چه زمانی من علم به صلات پیدا میکنم؟ زمانی که صلاتی وجود داشته باشه دیگه. وقتی صلات متعلق علم من وجود نداشته باشه، من چطور میتونم علم به صلات پیدا کنم؟ پس علم به صلات هم متوقف بر صلات است. یعنی همچنان که صلات متوقف بر علم به صلاته، علم به صلات هم متوقف بر صلات. خب این دوره
صلات جعل شده دیگه.
خب دیگه مسئله همینه دیگه، مسئله نیست که صلات جعل شده، داره میگه جعل صلات متوقف بر علم به صلاته. کی بر شما جعلش فعلی میشه؟ واقعا نه بگیم جعل، بگیم فعلیت. کی برای شما فعلیت پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه؟ زمانی که علم داشته باشه. کی علم به صلات اتفاق میفته؟ زمانی که شما در واقع صلات برای شما فعلی شده باشه، وجود داشته باشه. همین دوره. بله. حالا آقای صد پایین‌تر میاد میگه که حالا این جلسه آینده بیشتر توضیح میدیم که اینجا یه مغالطه هم داره میشه. میشود صلات متوقف بر علم به صلات باشد و علم به صلات هم متوقف بر صلات باشه، اما این دوتا صلات ها با هم تغایر دارن. این صلات همون صلات نیست، این حکمه همون حکمه نیست. بود تو تبادر یه اشکال دوری مطرح شد، میگفتن تبادر، یادتونه میگفتن که تبادر از علائم در واقع تشخیص معنای موضوع لهه. بعد میگفتن که خب تشخیص معنای موضوع له چه زمانی اتفاق میفته توسط تبادر؟ زمانی که شما یه پیش زمینه ذهنی داشته باشی، یعنی یه علمی داشته باشی. علم به وضع توسط تبادر، یعنی تبادر متوقف بر چی بود؟ علم به وضع بود. علم به وضع هم متعلق به متوقف بر تبادر بود. گفتم که دوره فایده نداره که. پاسخش چی بود؟ گفتن این علم به وضعی که متوقف بر تبادره با اون علم به وضعی که تبادر بر اون متوقف فرق میکنه. اون علم به وضعی که بر تبادر متوقف علم تفصیلی است، اما اون علم به وضعی که تبادر بر اون متوقف علم اجمالی است. حالا آقای سر پایین‌تر میاد میگه که وقتی من میگم صلات متوقف بر علم به صلاته، این صلات با صلاتی که میگم علم به صلات متوقف بر صلاته فرق میکنه. فرقش چیه؟ حالا جلسه آینده بیشتر توضیح میدم. و الا اصل اشکال روشنه که اینجا دوری حاصل میشه. حالا این که این دور رو کسی ممکنه بگه من این دور رو مثلا میتونم ردش کنم، بگه مثلا دور نیست، دو تا چیز متفاوت از همه، اون مسئله دیگه است که حالا ایشان درسته بگنده برسه. خب اگر سوالی نیست برید استراحت کنید، ایشالا ساعت بعد در خدمت. آتا
فهم خدا قضیه هزم خدمت استلالی که دامن استحاله اختصاص حکم به آله به دست اومده، آیا میتونید از طریق همین استلال برای اثبات اختصاص حکم شرعی بر جاهل استفاده کنیم؟
نه یه لحظه آقای شرفت، یه لحظه آقای شرفت، حل شد سوال؟
بله استاد،
انشالله حالا فردا بیشتر توضیح میده. ادامه بحثمون بعد مطرح کنیم.
خب برای اثبات اختصاص بشری بر جاهل استدلالی هر عباد شهید
نه دیگه، همین که شما اثبات کردی که امکان نداره که اختصاص به عالم داشته باشه، پس معلوم مشترک بین عالم و جاهل دیگه. البته یه ظرافتی داره اینجا، ان شاءالله اونم در ادامه خود شهید صد میگه، آقای صد توضیح میده بعدش این ظرافت رو و دقت رو ان شاءالله خودش توضیح میده که اگر که مثلا علیکم السلام، اگر که اشتراک، اگر اختصاص به عالم محال شد، آیا اشتراک ممکن خواهد بود یا نه؟ بستگی به مبنای ما داره. حالا یه مبنای هست بعد درستش بکنیم. ساعت 5:30 3:30 سه و ربع دقیقه تشریف بیارید، 3:30 بیارید.
آقا
بفرمایید.
یه سوال از چیزی ها شهر